در جهانی که سرعت بر سکوت غلبه کرده، واقعیت گاه در پس روایت‌های رنگی گم می‌شود. خبرنگار چراغی است میان گرد و غبار، نه برای قضاوت، بلکه برای روشن کردن مسیر دیدن. او خنیاگر واژه نیست، بلکه نگاهبان صدق است. به او می‌نگریم با احترام، با درک، با سکوتی از جنس ایمان. گرامی می‌داریم یاد و نام و خاطره همین خبرنگاران شهید، به ویژه شهید محمود صارمی. آنچه شنیدید نیمه پنهان ماه بود که اختصاص داشت به گفتگو با همسر شهید محمود صارمی.
رسم تو تو عالم موندگاره، امنیت با اسمت برقراره، انقلاب اسلامی ایران و سیاری حق پای کاره.
روی مجلس عزا هستی، رو بال فرشته ها هستی، شاگرد مکتب حاج قاسم، سرباز
یار دلخواه من.
سمت کربلای تو افتاده راه من،
آه ای مهر و ماه من،
پرچم هیئت تو پشت و پناه من.
آه حسین سعادت، آرزوی زیارت، حسرت
سی و دو دقیقه از ساعت 9 صبح رو در 17 روز و شب مرداد ماهی پشت سر گذاشتیم. در آدینه ای از تقویم تابستانی مرداد ماهی با شما عزیزان با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو همراه هستیم. مهمان عالی مقامی به جمع ما پیوسته، عزیزی که بسیار بسیار طی چند وقت اخیر در قالب همراهی با رسانه دستی گرم داشته و سپاسگزارش هستیم، جناب دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی محترم صنعت آب کشور. عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. قربان، به وقت گفتگو خوش آمدید.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه، همینطور صبح آدینه ی شنوندگان محترم رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
عزیزید و بزرگوار، امروز ما به سبب قرار گرفتن در روز خبرنگار از دوستان عزیز مخاطب خواسته بودیم که خودشون رو در مقام یک خبرنگار تصور کنن و موضوعات و مطالباتی که مد نظرشون هست و اگر بخوان یک سوژه انتخاب کنن رو با ما در میون بگذارن. پیام‌های مختلف و متعددی با توجه به آنچه که در کشور خاصه در این تابستان، حالا شاید 3-4 سال اخیر و قرار گرفتن در این تنش آبی و خشکسالی که کشور داره تجربه میکنه، امسال بیشترین بروز و ظهور رو داشته و این مسئله خودش به عنوان یکی از مطالبات اصلی مخاطبان مطرح شده بود. با شما هم میخواییم درباره بسته راهبردی عملیاتی آب صحبت بکنیم، به ویژه طی یکی دو روز گذشته عزیزانی در باره از مسئولان سابق البته در بدنه دولت درباره مسئله انتقال آب از تالاقان به تهران و تأثیرات زیست محیطی و اقلیمی که میتونه داشته باشه، فارغ از اون خود همکاران شما و تلاشی که داره صورت میگیره، اگر که امکان داره جناب دکتر از بسته راهبردی عملیات آب بگید که شامل چه مواردیه برای فتح کلامتون.
خدمت شما عرض بکنم که به حال اسناد بالادستی فراوانی در این سالیان گذشته تدوین شده که جانمایه همه این اسناد بالادستی اینه که بارگذاری آبی بیش از ظرفیت تاب‌آوری زیست بومی ایران انجام شده در جای جای ایران، از تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، کرمان، همه جای ایران، بیشتر جاهای ایران بارگذاری آبی که شده بیش از اندازه هست و بایستی با یک روش های این بارگذاری آبی کاهش پیدا بکنه. حالا افزایش بهره‌وری، افزایش راندمان هم یه مقداره، یه مقدارم بالاخره مدیریت مصرف، مدیریت تقاضا، تغییر شغل مردم به طرف مشاغل کم آببر و نزاید اون که یک اقدام و اقدام بزرگ در الگوی توسعه است. یعنی ما قراره که بالاخره از این روند توسعه ناپایداری که ایجاد شده در کشور و شغلها رو در واقع از این مشاغل ناپایدار داریم ببریم به طرف مبانی نزدیک به توسعه پایدار و پایداری زیست بوم و سرزمین و به شغلهایی بیشتر بپردازیم که آب کمتری میخوان و با اونها میشود در واقع با همین آب محدود کشور میشود به اندازه کافی شغل تولید کرد، بگونه که مطمئن باشیم که محدودیت و کمبود آب گلوگاه و توقفگاه توسعه در ایران نشه و به اندازه کافی هم شغل برای ایرانی تولید بشه، ضمناً رفاه هم باید بیشتر بشه. میزان درآمدی که از هر واحد متر مکعب آب نصیب ایرانی میشه، نصیب کشور میشه، اون هم باید بیشتر بشه. این مبانی خب جای گرفت در برنامه هفتم، در فصل هشت برنامه هفتم، بر این اساس ما اونجا قانونگذار پیش بینی کرده که باید 15 میلیارد ضعف ناترازی آب داشته باشه و خدمت شما عرض بکنم که برای کشاورزی و معلوم کرده باید آب در سال آخر برنامه به 65 میلیارد برسه و همینطور میزان برداشت از آب سطحی زیرزمینی و یا توجه به استفاده از منابع آب نامتعارف هم در جدول هفت برنامه هفتم مشخص شده. خب اولین کاری که در واقع تو این دولت انجام شد طی 9 جلسه شورای کمیته تخصصی شورای عالی آب و نیز 2 جلسه اصلی و در نشست‌هایی هم با حضور آقای رئیس جمهور، این میزان ناترازی که باید به اون برسیم در بین 31 استان توضیح شده، یعنی در اومده که هر استان باید چه مقدار از این رفع ناترازی رو مسئولیت داشته باشه. نه تنها این در اومده که در هر استان ما از منابع آب مختلفی که داریم، حالا آب سطحی، زیرزمینی، آب پساب، دریا اگر احتمالاً داشته باشیم، چقدر باید بدیم به کشاورزی از هر کدوم، چقدر باید بدیم به شرب، بهداشت، خدمات، صنعت و یا هر مصرف دیگری که هست و حتی برای محیط زیست اون رو در نظر بگیریم. این مهم در واقع انجام شده، در سطح ملی توافق شده بین اعضای شورای عالی آب در سطح کمیته تخصصی البته که معاونین وزیر هستن، معاونین دستگاه اجرایی هستن، توافق شده. بعد آقای رئیس جمهور رهنمود فرمودن که ما این بسته ها رو برای هر 31 استان دار محترم هم بفرستیم. خب طی نامه هایی برای هر 31 استان دار محترم فرستاده شده، البته تو هر کدوم از این بسته ها 5 برنامه گذاشته شده، برنامه تامین و توزیع آب، برنامه سیان حفاظت و سیانت از آبی، برنامه مدیریت مصرف و تقاضا، برنامه مدیریت مخاطرات آبی یعنی سیل و خشکسالی و یه برنامه‌ای که مشخصا به حکمرانی آب توجه داره، یعنی برنامه بهبود کسب و کار و اصلاحات نهادی که به این بخش هم توجه داریم. در زیر این 5 برنامه 49 اقدام تعریفی شده به عنوان بانک اقدامات برای استانداران محترم ارسال شده که این استانداران محترم با در کارگروه سازگاری با کمابی هر استان که در سطح استان تشکیل میشه با کمک دانشگاه منطقهشون، با کمک نخبگان منطقه، سازمان های مردم نهاد، اینا بشینن به یک توافقی برسن که خب حالا ما برای این هدف گذاری برای استان چگونه برسیم و چه ابزارهایی استفاده کنیم. خب این مهم الحمدلله افتاده، الان خدمت استانداران هست، استانها دارن روی این موضوع کار میکنن، انشاءالله پس از دریافت اینها ما مجدد این رو در سطح ملی توافق خواهیم کرد. بنا به دستور آقای شما قرار در جلسه با حضور 31 استاندار با حضور خود ایشون این مسئله نهایی بشه و یک حرکت ملی به بزرگ رخ بده که انشاءالله منافعش هم نصیب کشور بشه.
انشاءالله با توجه به این 5 برنامه کلان و 49 اقدام زیر مجموعه و حسب فرمایشون که به همه 31 استاندار محترم استانهای کشورم ارسال شده، جناب دکتر بزرگزاده ضمانت اجرایی، چون به حال از این دست از برنامه ها نه الزاما توسط دولت چهاردهم که فهمون یکی از اصلی ترین و اولین فعالیت هایی بوده که شخص جناب دکتر پزشکیان عزیزانمون در کابینه ایشان هم عملیاتی کردند و هم مجدانه پاش ایستاده، اما ضمانت اجرایی یا اینکه میتونه اجرای این طرح به قول معروف گفتنی از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری بکنه، درباره این اگر توضیحات بفرمایید من ممنونتون میشم قربان.
ضمانت اجرایی این کار اولا چون قانون هست و در واقع خب دستگاه‌های نظارتی خود در چه در دولت منظورمه، مثل سازمان برنامه، مثل سازمان حسابرسی و خود بالاخره معاون اول جمهور، اینها پیگیری میکنن که آیا به اهدافش رسیده یا نه، شورای عالی آب، اینها پیگیری میکنن. دو، به حال قوای دیگر، چه قوه قضاییه و چه قوه مقننه، دیوان محاسبات دارن، سازمان بازرسی دارن که قوانین رو، نحوه اجرای قوانین رو پایش میکنن. سه، خب ما سعی کردیم در مسیر تعویضی اقدامات از خود اون انجام دهندگان کمک بگیریم و کارهایی رو براشون در نظر بگیریم که امکان اجراشون به حال وجود داشته باشه، برای همین مشارکت دادیم استانها رو. چهار، من به نظرم چون فرمودید الان امروز خبرنگار است و منم تبریک عرض میکنم همه خبرنگار، حالا چه صوتی، تصویری، نوشتاری، هر نوعش، عرض بکنم من خودم معتقدم که رسانه کم چیزی نیست واقعا، در حدی که الان من به حال دو سالیست که الان به حال وظیفه سخنگویی دارم، اصلا از رسانه به عنوان همکار دارم استفاده میکنم خودم و در واقع داریم این کاری که الان ما با کمک رسانه داریم انجام میدیم، یعنی زمینه سازی، آگاهی بخشی، افزودن دانش آبی در کل جامعه، نه در سطح فریقتگان، در کل جامعه دانش آبی رو افزایش بدیم در سطح مردم، مردم بدونن معنی مدیریت مصرف چیه، مفهوم مدیریت تامین چیه، کارهایی که باید بکنیم، چه قانونهایی الان اومده، ما با ماها چه وظایفی در مقابل این قانونها داریم. اینها خودش مطالبه گری های به حق و قانونی و البته در چارچوب های مدنی ایجاد میکنه که خودش کمک میکنه و من به نظرم رسانه خودش کلی ضمانت اجرایی میاره، آگاهی رسانه، همین حرفا و گفتگوهای ساده قرار نیست خیلی اتفاق خاصی بیفته.
در میابم درسته.
برنامه های مثل همین برنامه شما که مردم بالاخره حرف میزنن، چند نفرم دارن گوش میکنن، حالا یه برنامه دیگه، یه روزنامه دیگه، یه رسانه دیگه، این خود به خود وقتی آگاهی بیاد انحراف از مسیر انجام کمتر میشه و من شخصا فکر میکنم کم هزینه ترین روش برای نظارت بر کارهاست و البته انسانی ترین روش که من فکر میکنم که ما مدیون خبرنگاران و رسانه هستیم و در این روزی که حالا به نام روز رسانه و خبرنگار، روز خبرنگار هم هست، فرصتی شد به این بهانه ما یک دو کلمه عرض تشکر ارادت هم داشته باشیم خدمت این قشر شریف.
بابت این نگاهتون بسیار بسیار سپاسگزارم. عرض سوم و پایانی من دقیقا از جملات شما در حوزه آگاهی بخشی وام میگیره. اگر ارجاع بدیم تمامی فعلیت دولت چهاردهم را، حداقل در قالب سخنانی که جناب دکتر پزشکیان رئیس جمهور محترم کشورمون عنوان کرده، تقریبا نمیتونیم یک روایت از ایشان پیدا کنیم که یا در میانه یا در ابتدا و یا انتها ارجاع به حوزه مردم و کاری که خود مردم باید انجام بدن نداشته باشه. خب اینجاست که چون شما پای رسانه رو به میان آوردید، مسئله آموزش و مشارکت مردمی است که میتواند در نهایت به اون فرهنگ سازی بدل بشه. اما مسئله این است که مثلا در چنین برنامه‌های کلان راهبردی، مثل همین بسته راهبردی عملیاتی آب که داریم صحبت می‌کنیم، در قالب شکل قوانین یا جنس ارتباط حالا عزیزانمون مثل استاندارا، بزرگواری مانند شما در مقام سخنگو، برای حوزه آموزش و مشارکت مردمی چه مؤلفه هایی دیده شده؟ اجازه بدید به عنوان یک خبرنگار، نه کوچکی که افتخار اجرای این برنامه رو در قالب کارشناس موجی دارم، به این نکته اشاره بکنم. هر چقدر جناب دکتر عیسی بزرگزاده عزیز با رسانه همراهند، پاسخگو هستند، چه در مواجهه با نقد ها، چه حوزه روشنگری، برخی از همتایان و همکاران شما یا تعدادی از استانداران در همین برنامه تلاش شده که برای سیاست های آبی باهاشون گفتگو بکنیم و در نهایت آنچه که به جای نرسیده فریاد ما بوده برای جنس گفتگو. اینجاست که پای مسئله آموزش، مشارکت مردمی و اولویت ضمانت اجرایی به میان میآید. در این برنامه کلان جناب بزرگزاده عزیز، راهبردی این مؤلفه‌ها چگونه دیده شده قربان؟
بله، یک دو سه تا اقدام فرهنگی مهم دیده شده. اولا نقد شما وارده، به هر حال ما باید از یک جایی بپذیریم که روبرو شدن با رسانه میتونه امکانات مدیریتی ما رو اضافه بکنه.
درود بر شما.
خب این خودش یک آموزش هست، البته برای مسئولی.
بله،
از این طرف حالا ما همیشه برای مردم حرف میزنیم. بالاخره شما مجبور میشوید ساختار ذهنیتون رو نظم بدید، شما مجبور میشوید در تنهایی و در خلوت و با همکاران خودتون پله های اجرا رو به طوری که رسانه و مردم بپسندن و بتواند وجدان عمومی بپسنده تنظیم بکنید، نه پیش خودتون و ارائه ندید به کسی. و البته می توانید به راحتی و بدون هزینه یک سامانه پایش برای خودتون درست بکنید.
بله.
شاید باورتون نشه، من یکی از اصلی ترین روش هایی که می فهمم کجای مملکت آب اشکال داره، مدیران عامل من نیستن، ما نیستن، بلکه خبرنگارا هستن که با سوال یا با یه چیزی میگن آقای بزرگزاده درسته که مثلا الان فلان منطقه آب قطع شده یا کیفیت آب اومده پایین. تازه من از این طریق گاهی وقتا زودتر هم متوجه میشم که چه خبره. در اصل این آموزش رو قشر مدیران، البته نه همه مدیران، خیلی از مدیران هستن که دارن تلاش میکنن با
بله
ولی کلیت نقد وارده، یعنی آدم ها فکر میکنن که اصلا ممکنه یک مزاحم باشه. عذرخواهی میکنم از این کلمه که به کار بردم، ولی نه، من فکر میکنم که یه ذره باهاش کار کنن میبینن که رسانه یک همکار هست و میتونه بیاد کمک بکنه به شما در تنظیم، در صاف شدن ناهمواری هایی که جلوی پای شماست. اگر میخواهید کار بکنید، خب مطالب باید مطرح بشه دیگه. یعنی من خودم حسن بزرگ رو اون موقعی که نقشه راه آب و مطرح کردیم و نقدهای بسیار جدی و اینا مطرح شد، دوستی به من گفت که هرگز به نقدها پاسخ نده، فقط توضیح بده تا این گفتمان شکل بگیره، فقط اضافه کن مطالب رو به کسی، به چیزی. و همین باعث شد که الان ما مثلا مطالب نقشه راه رو تو برنامه هفتم به صورت قانون داریم. بعد تونستیم که با کمک همین رسانه، با کمک همین صحبت ها نمایندگان مجلس موفق شدن، یعنی شنیدن که مطالب درست چیه و بعد همراه شدن با برخی از این قوانینی که الان برنامه هفتم اومده. به حال این کاریست که ما باید انجام بدیم. ما یه جشنوارگان رو انداختیم، حالا یه بار مفصل برای شما توضیح میدم که چیه. باید دو سه تا از این برنامه ها، از این 49 اقدام، و چون میدونین اقدامای چی هم دیگه، تیتر هم دیگه، اینجوری نیست که ریز باشن.
بله بله،
حدود سه تا از این اقدام ها به مباحث فرهنگی اختصاص داره، چون اصلا نمیشود در واقع مباحث فرهنگیش اختصاص به پهنه ایران اسلامی نداره، بلکه ایران فرهنگی رو در بر میگیره، یعنی حتی کشورهای همسایه که میدونه به حال ادبیات ما و پر هست از ضرب المثل های آبی، آب چه جایگاهی در نثر و شعر و قصه ایرانی داره. مثلا شما یه نگاه به شاهنامه بفرمایید، اسامی شاهنامه رو مثلا سهراب، رودابه، سودابه، افراسیاب، حتی رستم که از فعل رستنه، ببینید چه در واقع غرابتی با آب داره این اسامی در ایران کهن تا کنون. خودش اصلا میشه بحث بسیار گسترده‌ای که انشالله در فرصت دیگه در خدمت شما.
انشالله. بسیار بسیار از شما سپاسگزارم جناب دکتر، از اینکه دقایق از وقت خودتون رو با برنامه خودتون به وقت گفتگو به احترام مردم نازنین و ملت شریف ایران قرار دادید. آرزوی توفیق و صحت برای شما دارم.
سلامت باشید.
مانا باشید به مهر و برقرار به نام با جناب دکتر عیسی بزرگزاده، سخنگوی محترم صنعت آب کشور، درباره تدوین بسته راهبردی عملیاتی آب برای 31 استان کشور با دستور ریاست محترم جمهور صحبت کردیم.
گاه کافیست بپرسیم، ساده بی‌واسطه، پرسش آغاز آگاهیه و هر پاسخ نوری بر مسیر تاریک دغدغه‌ها. در به وقت گفتگو ما از دل زندگی مردم پرسش می‌سازیم و با حضور مسئولان و کارشناسان به دنبال پاسخ‌های روشن می‌گردیم، نه برای جدل بلکه برای شفافیت، نه برای تخریب بلکه برای ساختن به وقت گفتگو. با به وقت گفتگو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز همراه ما باشید. اونجا پرسش های شما بی پاسخ نمیمونه. به وقت گفتگو.
خان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران نام پاک تو بر زبانم. یا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژد با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما، سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما، سحری از حضور روشن، از افقهای دور روشن، نورش از بارش امید و جانش از شادی. شد دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
بسیار بسیار سپاسگزارم دوستان عزیز از اینکه با شبکه رادیویی خودتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه هستید. یک بخش شنیداری رو به شکل مستمر در خلال گفتگوها به شما تقدیم میکنیم برای معرفی برنامه که در حال شنیدنش هستید، یعنی به وقت گفتگو. جمله‌ای در اونجا هست که به شدت با خانش امروز ما، یعنی روز خبرنگار و پرسشی که با شما مطرح کردیم بسیار بسیار همراستاست، و اون که اینجا پرسش های شما بی پاسخ نمی ماند. امروز از شما خواستیم که با سامانه 30,000 10,35 همراه ما باشید در مقام خبرنگار به بهانه قرار گرفتن در روز خبرنگار. از مطالباتتون بگید، بگید که اگر شما خبرنگار بودید امروز چه موضوعی، چه محوری، چه مسئله ای رو به عنوان دغدغه مورد پیگیری قرار میدادید. این قول رو به شما دادیم که دغدغه های شما رو، بخشیش رو امروز آنهایی که عزیزان می توانند هماهنگ بکنن، اگر در روزهای پیش رو با زبان و روایت شما، ما در حقیقت صدای شما باشیم. همین عدم جنس پاسخگویی رو این بار به شدن و هست بودن امر پاسخگویی درباره پرسش‌های شما قرار بدیم. 30,000 10,35 بفرمایید اگر خبرنگار بودید مهمترین مسئله‌ای که پیگیری می‌کردید چه خواهد بود. بریم و بیایم پیامک‌های شما رو بخونیم. جواب آقای پورشیرازی از تهران یکی از آخرین پیامک‌هایی بود که به چشم من خورد. عزیزان دیگری هم بودن، چون در صفحات دیگر هستن، از اینکه نامشون نمیارم عذرخواهی میکنم. به مسئله اشاره کردن که بسیار بسیار مسئله مهمیه، اون هم عدم نظارت درست و گرانی های نان هست. با توجه به تعرفه‌ای که اعلام شده هنوز تکلف‌های مختلف و متعددی رو شاهد هستیم. این یکی از مؤلفه‌هایی است که تایکنده محترم برنامه و همکار بزرگوارمون در حوزه ارتباطات و هماهنگی دارن تلاش میکنن ما مسئولی رو درباره این مقوله روی خط بیاریم. این هم بخشی دیگر از همون الوعده وفای ما هست. سرکار خانم الهام نداف و سرکار خانم سمیه خلجی، نخستین خانم نداف از دیار کرمان و خانم خلجی از یزد، هم درباره مسئله حقوق زنان، خاصه زنان شاغل و البته نانآور خانواده صحبت کردن. موانعی که در مسیر کارهای اونها از جنس تسهیلگری و شکل حمایت.
باز هم قبل از رفتن به برنامه‌هایی که شنیدیم از جمله نیمه پنهان، یکی از دوستان، دو تا از دوستان خواسته بودن درباره آسیب‌های کار خبرنگاری حرف بزنیم، صحبت کنیم. اینو فراموش نکردیم، حتما راجبش با امین خان عزیز صحبت خواهیم کرد. اما آقای زمانی نوشتند که میرفتم دنبال محیط زیست، میرفتم دنبال برنامه‌هایی که زمین کمی نفس بکشد. خانم رحمتی نوشتند که می نوشتم از مادرانی که هر روز با عشق نان زندگی می پزند. و جناب آقای دارابی نوشتند که از کارگران زحمتکش کارگران و حقوق و مزایا و بیمه هاشون می نوشتند. و دیگر دوستمون آقای جوادی نوشتند که سوژم کودکانی بود که با نقاشی هایشان آینده را می سازند.
بزرگوار نازنین 911 41 72 هم درباره کمبود امکانات درمانی خاصه در مناطق محروم کشور ما سخن گفتن. من از این نکته بینی و نکته سنجیتون بسیار بسیار سپاسگزارم، اما اجازه میخوام فرمایش جناب دکتر هاشمی رو من هم بر مدار تکرار بنشینم. شمای نازنین، شمای بزرگوار که لطف کنید به ما پیامک میزنید، نام شریفتون رو بفرمایید، استان، شهر یا روستایی که اونجا حضور دارید، وقتی چنین دقیق و عمیق مسائل مد نظر خودتون رو به عنوان یک مطالبه گر